یه دور رفت که به هم ترتیب دور برگشت هم انشالله برگزار خواهد شد.
حتی اونایی که مخالف بودن نه؟
خدمت شما هست که خب از این 14 باشگاه 8 تیمشون به مدل برگزاری در واقع مثل دور رفت رای دادن، 6 تا باشگاه هم به اون مدل کلیه بازی متمرکز در تهران رای دادن که خب اون 8 تیم 8 باشگاه در واقع مشترک المنافع بودن و همونطور که آقای شاکری هم فرمودن طبیعی است که خب باشگاه ها باید شرایط و منافع خودشون رو در نظر بگیرن و به این ترتیب حالا به هر جهت با همون روشی که در واقع دوستان رای دادن و این هم چیزی بود که در اون جلسه ابتدایی سال هم به همین ترتیب گفته بودن برگزار بشه. اما خب در جریان مسابقات دور رفت بعضا بازیکنانشون آسیب دیده بودن که حالا البته اون آسیب دیدگی ها بعضا از ابتدای دور رفت هم شروع شده بود، یعنی قبل هفته اول هم دور رفت بعضا باشگاه هم گفتن بازیکن آسیب دیده داریم که اصلا خیلی مربوط به برگزاری هفته یه بازی ها نمیشد. من باز هم همون رو در واقع دادن و دور برگشت هم به همون ترتیب برگزار میشه، حالا پلی آفش ولی خب به شکل متمرکز انشالله انجام خواهد.
بله آقای انصاری، خب پلی‌آف ها فرمودید که در تهران برگزار میشه، درسته؟
بله.
دو از سه هم خواهد بود.
بله بله.
بین همون در واقع سیستم قبلی که 1-8 و 2-6 و 2-7 و 3-6 و 4-5، درسته؟
بله
بله. بعد تو این سه بازی ها طی چند روز برگزار میشه؟
خدمت شما شد که ما بازی متمرکز داری شاکری برنامه‌ریزی کردیم که همه در فدراسیون والیبال برگزار بشه.
یعنی اصلا خانه والیبال نخواهد بود؟
نه خیر، در خانه والیبال برگزار نخواهد شد، انشاءالله در فدراسیون والیبال انجام خواهد شد با توجه به خوب امکانات بهتر در و حالا دسترسی تیم ها و اینکه سیستم ویدیو که در واقع فدراسیون استفاده میکنه پیشرفته تر هست و ما دو بازی بر فرض اگر سوم بهمن ماه ما استارت بزنیم، دو بازی سوم بهمن، دو بازی دو تا چهار تیم دیگه فرضش 4 بهمن برگزار میشه. بله. مجدد روز سوم دو بازی دوم تیمای روز اول به همین ترتیب بازی میکنن تا اینکه در واقع
یعنی بازی سوم هم کشیده بشه روز بعدش.
بله بازی سوم روز بعدش دو تیم روز اول و روز بعدش هم دو تیم روز دوم. این به لحاظ اینکه حالا استراحت روزی که در واقع یک روز تیم‌ها بازی میکنن، استراحت تیمایی که بازی کردن میشه بازی تیم‌هایی که بازی نکردن
رو.
ضمن اینکه خب تا مرحله در واقع نیمه نهایی که بعد دو بازی انجام خواهد شد دو هسته و انشاءالله پیشبینیمون هست که فینالش رو بتونیم از 22 تا 26
اسفند
ماه. بله دیگه
بعد نیمه نهایی هم این دو هسته است دیگه، درسته؟
بله نیمه نهایی هم دو هسته،
فینال هم دو هسته است.
بله دقیقا.
خیلی
بله.
عالی شد این فیناله که در حقیقت از تک بازی بیرون اومد، خیلی بله. از تیم‌ها نگران بودن، خود ما هم در حقیقت به عنوان کسی که به هر حال به طور تخصصی تو این برنامه به والیبال میپردازیم اعتقادمون این بود حیفه که همه زحماتی که کشیده میشه زحمات یک تیم به یک بازی در واقع ختم بشه. شاید در اون یک روز خاص بازیکنای یک تیم در شرایط ایدئال نباشن، بازیکنی مصدوم داشته باشن، سرماخورده داشته باشن، ولی همون بازیکن کلیدی میتونه در بازی بعدی بهبود پیدا کنه و به هر حال در سرنوشت قهرمانی یک تیم تاثیر بذاره. من فکر می‌کنم کار درستی بوده که فدراسیون والیبال انجام داد و سازمان لیگ این تک بازی رو به سه بازی تبدیل کردن، شاید بهترین کاری بوده که بعد از رای ندادن تیم‌ها به دو گزینه پیشنهادی به خصوص گزینه متمرکز حداقل با این حرکت تونستن خیالشون آسوده بشه که لیگ پایان بخش لیگ امسال ما ایشالا که جایزه هم داریم دیگه، جایزه یعنی جام و مراسم ایشالا داریم دیگه.
به گونه برنامه‌ریزی خواهیم کرد که هم برای بازی دوم آمادگی داشته باشیم برای برگزاری در واقع سرمونی اختتامیه و همین که برای بازی سوم، حالا اگر بازی دوم در واقع تکلیف معلوم بشه بازی دوم انشالله انجام خواهد شد برگزاری روز پایانی و اهدای جوایز، اگر نه که به بازی سوم کشته شد خب روز بازی سوم میشه.
جام چیزو دادین فولادو؟
جام فولادو خیر هنوز در واقع تحویل ندادیم به شکل رسمی و حالا برنامه خاصی، انشاءالله که برنامه خاصی هم برای اونها
آره یه برنامه بریزین این جام قهرمانی تیم فولاد رو هم بندگان خدا بدین حداقل توی ویترین باشگاه بگذارن حداقل خودشو بدن.
آقای حسینی من یه سوال چیز دارم از جناب علی، کوتاه پاسخ بدید ممنون میشم. با توجه به این مشکلات کرونا و این بیماری جدید، شیمیانامه های بهداشتی رو حالا در نیم فصل دوم چیکار میکنید؟ به چه صورت انجام میدید؟
خدمت شما هست که ببینید ما به همون در این خصوص ما تابع در واقع بخشنامه ها و قوانین ستاد مقابل با کرونا هستیم و تا الان که خب حالا با دو دوز واکسن و الان بعضا وارد سه دوز واکسن شدن داره کار انجام میشه و بخشنامه جدیدی هم به ما اعلام نشده، همونطور که در واقع بخشای مختلف هم ورزش کشور هم بخشای مختلف در واقع کشور به کار خودشون دارن ادامه میدن و مجموعه های ورزشی حالا برجست که دست رشته های همگانی هست و مردم هایش استفاده میکنن با همون پروتکل های خاص و اجرای یک سوم های در واقع حضور در سالن ها و مجموعه های ورزشی و حتما زدن اون واکسن ها و رعایت موارد دیگه این کار داره انجام میشه. ما هم همون چیزی که در واقع وزارت بهداشت و ستاد کرونا اعلام میکنه رو انجام میدیم و همچنان مسابقات بدون تماشاچی خوب برگزار میشه باید. که این اولین آیتمی است که پیشگیری میکنه از این قضیه و اینکه همه دوستان حتی اکثر در واقع حداقل بتونن دوز سوم رو هم بگیم که اجبار کنیم که حتما بزنن که باز در واقع بتونیم پیشگیری بیشتری از شیوع موج این کرونا در واقع جدید
باشه. خیلی سپاسگزاریم آقای انصاری.
ممنونیم آقای انصاری.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار. روز عالی بخیر. خدا حافظ.
امیدوارم که تا این لحظه برنامه جهان ورزش والیبال مورد توجه تو قرار گرفته باشه. اما ازتون دعوت کنم به اخبار والیبال بانوان توجه کنید که همکارم خانم میادفر تقدیمتون میکنه.
شنوندگان عزیز و والیبال دوستان گرامی، والیبانوان بخش خبرهای بانوان والیبال را تقدیمتان میکنم. امروز از ساعت 14 رقابت‌های لیگ برتر والیبال ما در شروع دور برگشت شروع خواهد شد. نبرد حساس سایپا و بارجسانس بر سر رتبه دومی جدول، حساس‌ترین دیدار هفته 12 لیگ برتر والیبال زنان در حضور الساندرا کمپدلی خواهد بود. آن هم در روزی که پیکان به دنبال قطعی کردن سهمیه حضورش در مرحله پلی‌آف است. دیدارهای هفته 12 در حالی برگزار می‌شود که سه تیم ذوب‌آهن اصفهان، سایپا و بارجسانس صعود خود را به مرحله پلی آف قطعی کردند. این در حالی است که پیکان در صورت پیروزی در بازی این هفته میتواند به جمع سه تیم برتر پیوسته و خیالش را از کسب سهمیه پلی آف راحت کند. البته در صورتی که بانوان ورامین در روز میزبانیشان از جوانان زرتشتی یزد موفق به کسب نخستین پیروزی شوند. در یکی از حساس‌ترین دیدارهای این هفته، سایپا و بارجسانس کاشان برای تعیین تیم دوم جدول در رقابتی تنگاتنگ به مسافه هم می‌روند. آن هم در شرایطی که الساندرا کمپدلی راهی کاشان می‌شود تا این جدال حساس را از نزدیک تماشا کند. در حال حاضر دو تیم از نظر امتیاز 29 برابر هستند و سایپا تنها به دلیل داشتن یک پیروزی بیشتر 10 برد در رده دوم جدول ایستاده. تیم صدرنشین ذوب‌آهن این هفته میهمان رفسنجانی هاست. مثل رفسنجان تا کنون 5 برد و 16 امتیاز کسب کردند و با ایستادن در رده پنجم جدول رقابت نزدیکی با مهرسان 14 امتیازی دارند. هرچند که مسیحا در تلاشند که با استفاده از امتیاز میزبانی جایگاه پنجمی خود را ابقا کنند، اما حریف قدری چون ذوب‌آهن صدرنشین رو پیش رو دارند که تا کنون تیمی موفق به شکستش در 11 هفته گذشته لیگ برتر زنان نشده است. تقابل دو تیم مهرسان و ریف اصفهان هم در نوع خودش جالب توجه است. تیم مهرسان 5 برد 14 امتیاز و رده ششم جدول در صورت پیروزی مقابل حریف هشتم جدولی خود 17 امتیازی میشوند و میتوانند جایگاه مثل رفسنجان در رتبه ششم را فتح کنند. 17 امتیازی میشوند و میتوانند جایگاه مثل رفسنجان در رتبه ششم را فتح کنند. خودروسازان پیکان در هفته 12 میزبان تیم هفتم جدول یعنی ستارگان فارس هستند. تیمی که تاکنون 4 برد و 12 امتیاز کسب کرده و سایه به سایه مهرسان در حرکت است. دو تیم در شرایطی با هم دیدار می‌کنند که شاگردان نیلوفر رشیدی در تیم پیکان تاکنون 7 برد و 21 امتیاز کسب کردند. ولی در صورت پیروزی در این بازی رتبه 4امیشان در جدول ارتقا نخواهد یافت. هفته 12 اما بهترین فرصت برای بانوان ورامین است تا جشن نخستین برد خود را با شکست نمایندگی یزد برپا کنند. ورامینی ها هفته گذشته اولین ست برده را در کارنامه خود ثبت کردند، اما این تیم تاکنون موفق به کسب برد و امتیاز نشده است. این در حالی است که جوانان زرتشتی یزد فعلا با 1 برد و 4 امتیاز در رده نهم ایستادند. شاگردان عالی فتوحی قطعا در روز میهمانی ورامینی ها هدفی جز کسب دومین پیروزی را دنبال نخواهند کرد. خیلی ممنون از همراهیتان. فعلا تا والیبانوان بعد.
خب از همکنان خانم میعطفر تشکر میکنم. آقای شاکری، یک شنبه نیم فصل دوم لیگ برتر والیبانمون شروع میشه. حتما تیم‌ها تغییراتی در بازیکنان دادن، بازیکنان جدیدی گرفتن.
بله.
در مورد نقل و انتقالات اگر صحبت بکنیم، یه نگاهی داشته باشیم به آخرین نقل و انتقالات.
ممنونم آقای اصولی عزیز، به موقع بود. اما من قبل از اینکه حالا بهرود به این موضوع مهمی که شما فرمودید اشاره کنم که حالا یک فرصت کوتاهی نقل و انتقالاتی هم بود، در واقع تعطیلی تقریبا 10 روزه‌ای که پیش روی تیم‌ها بود، برخی از تیم‌ها به دنبال ترمیم نقاط ضعف بودن و این اتفاق افتاد. قبل از اینکه به این موضوع بپردازم میخوام یک اشاره بکنم به حضور سرمربی ایتالیایی بانوان کشورمون که از هفته گذشته پنجشنبه که شاهد بازی‌های لیگ برتر والیبال تهران بود و پاش به والیبال ما از روز چهارشنبه هفته گذشته باز شد تا به امروز، اتفاقات خوبی افتاد. اتفاقات خوب اینه که ما در والیبال بانوان یک مقدار از آقایون سخت عقب موندن، در یک مقطع زمانی تقریبا شاید 1.5 دور از رقابت‌های بین‌المللی بودن. حالا با آمدن یک سرمربی، البته قبلا هم مربی خارجی اومده بودن، این خانم کمپدلی که از سوی فدراسیون جهانی والیبال به نوعی آمد و با تایید ایران هم مواجه شد، آقای ولاسکو هم ایشونو تایید کردن، هنوز کارش رو شروع نکرده، ولی فعلا در جنبندی کارهایی که در حال انجام شدن هست، نشستهای کارشناسی که با مربیان مختلف داره، سرکشی به تمرینات تیم‌های باشگاهی، به نوعی صحبت با رئیس کمیته آموزش، تعیین استراتژی که چگونه باید حرکت کنه تا والیبال بانوان ما بتونه در واقع شرایط خیلی خوبی رو با بودن ایشون طی ماه‌های آینده پیدا کنه. ما به هر حال امیدواریم که این مربی که از یک کشور صاحب والیبال اومد، این توانمندی رو در برنامه‌ریزی داشته باشه با یک همدلی و ایجاد همدلی و انسجام بین بقیه مربیان کشورمون و با کمک در واقع سرکار خانم دکتر فریبا محمدیان، نایب رئیس محترم فدراسیون والیبال که بسیار بسیار مدیر توانمندی هستن، مطمئنم با توجه به تجربه ارزشمندی که در پست معاونت ورزش بانوان داشتن، در این پست نایب رئیس بانوان هم میتونه بسیار کارگشا بشه و کمک کنه در جهت اینکه ما بتونیم به یک برنامه‌ریزی خوب برسیم. راجع به لیگ برتر والیبال صحبت کردیم. خب از این فرصت به دست اومده، برخی از سیما آقای اسکوی کادر فنیشون رو در میانه راه تغییر داده بودن، خیلی بازیکن خاصی بیرون از چارچوب در واقع تیم ها نبود، یعنی اکثر بازیکنایی که الان جابجا شدن در ترکیب تیم های مختلف و کارت بازیشون صادر شده، کسایی بودن که در ترکیب تیم های دیگری بودن. خب سلیقه مربیان فرق میکنه، یک مربی که مثل آقای علیزاده تلوکیان که به همراه محمود افشار دوست، به همراه مشتبه عطار و کیوان مجردی جانشین کادر قبلی تیم شهداب یزد شدن، اونها اومدن دو سه بازیکن رو در واقع که خب سلیقه مربی خیلی مهمه، در به هر حال من این رو خیلی اهمیت میدم که مربی ها هر کدوم سلایق خاص خودشون رو دارن در پیشبرد کارا و باید آزادشون گذاشت، مدیریت باید این اجازه رو بده. خب یکی دو بازیکن به نام علی یوسف پور و هادی برچان رو کنار گذاشتن، فدریکو پریرا بازیکن آرژانتینی هم توافقی رفت از این تیم جدا شد و بعد اینها تونستن چند بازیکن جدید رو اضافه کنن، مثل سند علاوردیان، بهزاد هیدرشاهی، علی پژومان رو هم کنار گذاشتن. این سه چهار بازیکن که رفتن، اسماعیل نژاد بازیکنی بود که به جمع این تیم اضافه شد و کریم صفایی که هر دو سرباز بودن. با توجه به اینکه باشگاه شهداب هم در واقع زیر نظر در واقع بسیج یزد و مقاومت در واقع سپاه در یزد به نوعی تحت پوشش این در واقع نهاد هست، تونسته که چند بازیکن سرباز مثل کریم صفایی و اسماعیل نژاد رو هم در نیم فصل دوم در ترکیب خودش داشته باشه. حورسان رامسر هم که در اوائل مسابقات در حقیقت پاسور و یک بازیکن پشت خزن خودش رو از دست داده بود، هیدرشاهی و امین علوی رو، حالا میکائیل تاجر رو به خدمت گرفته، یک پاسور هم به نام داوود شکیبا رو گرفته. گنبدیا هم میکائیل تاجر رو از دست دادن، هم یونس قلیش نیازی رو، به جاش دیروز با دو تا بازیکن قرارداد بستن، یکی امین علوی بازیکن در واقع کنار گذاشته یا هورسانیا بود و دیگری هم مبین مظلوم یا شاهین مظلوم که اون هم قبلا سابقه بازی در لبنانی حراز رو داشت که عضو باشگاه هورسان بود. در واقع یک جابجایی تهاتری بین هورسان و گنبدیا هم اتفاق افتاد. بقیه نقل و انتقالات تا اونجایی که ما خبر داریم، ها تیم مثل رفسنجان سه بازیکن جدید گرفت، اونها هم یک پاسورشون به نام هومن باقری رو به دلیل اینکه دچار مشکل دیسک کمر بود در نیم فصل از دست داده بودن و الان تونستن با یونس قلیش نیازی و افشین فتا و یک بازیکن قدرتی دریافت کنندم فکر میکنم تونسته باشن گرفته باشن که اونها هم در واقع جزء تیمایی بودن که در فصل نقل و انتقالات فعال بودن. ولی مهمترین نکته بی‌نیازی تیم‌های بالای جدولی مثل خدمتتون عرض کنم که پیکان، سپاهان و تیم شهرداری ارومیه بوده که تا این لحظه بازیکن جدیدی رو جذب نکردن.
بله خیلی متشکرم. هستش که با حضور همه تیم ها لیگ برتر والیبال نوجوانان در نجف آباد اصفهان شروع بشه.
شروع شد.
خب اجازه بفهمید که میخواییم شریفی، آقای شریفی رو بریم اول. خب ارتباط و مقاش با آقای بهرام سلیمانی، سرپرست فنی مسابقات نوجوانان. آقای سلیمانی سلام، وقتتون بخیر.
جناب سلیمانی بنده هم سلام برم.
سلام و عرض ادب دارم خدمت اساتید گرامی خودم جناب اسکولی، جناب استاد شاکری. من در خدمتتون هستم. صبح شما هم بخیر باشید.
خیلی متشکرم.
بفرمایید آقای اسکولی.
خواهش می‌کنم بفرمایید، سوال کنید.
بله خواهش می‌کنم. آقای سلیمانی، از رقابت لیگ برتر نوجوانان چه خبر؟ امروز روز ششمه درسته؟
بله بله.
بفرمایید که الان وضعیت جدول چگونه است؟ میزبانی نجف آبادی ها چطور بوده تا اینجای کار که شما به عنوان نماینده فدراسیون در این مسابقات حضور دارید؟
خدمتتون عرض کنم جناب استاد شاکری، مسابقات ما الان روز به قول شما روز ششمش رو داریم سفری میکنیم. از ساعت 11 بازی همون شروع میشه. دو تا سالن در اختیار ما گذاشتن که من یه روز زودتر از ورود تیم ها اومدم اینجا رو چک کردم. نابسامانیایی بود منتها با همت بچه های خود نجف آباد، تجهیز کردن و سالن و خوابگاه اینا که خود مشکل داشتن، اینا رو برطرف کردیم که مستقر شد حضور آقای دکتر عظیمیان که دو روز بعد از بازی اومدن سرکشی کردن، مهمون نجف آباد بودن، از نزدیک دیدم به اتفاق خانم صادقی هیئتشون تایید شد بازی ها رو ما شروع کرده بودیم. وضعیت تیمامون 14 تا تیم داشتیم در دو گروه 7 تیمی که مقدماتیشون روز پنجم میشه. دو روز داریم، امروز و فردا مقدماتی ما تموم میشه. شنبه و یک شنبه و دو شنبه هم که مرحله پلی‌آف و زردری و رده بندی و فینال رو داریم. تا الان وضعیت تیم‌های گروه آما پیکان مشخص شده، سروده با شهرداری گنبد. منتها شهرداری یزد یه بازی داره، اونم سرودش 80% مسجل شده با آذرباتری و پولاد و سیرجان. اینا معلوم میشه دو تا بازیاشو مونده از گروه ها. بعد از گروه دو حراز آمول مسجل شده، شهرداری ورامین با خوب وضعیت شهرداری ارومیه مسجد شده، فولاد سپاهان با سایپا اینا خوبن، اینا باید دوتا بازی دارن که امروز و فردا مقدماتشون باید تموم بشه، تکلیف جدول پلی‌آف ما مشخص بشه.
بله، بازی طبق همون بخشنامه‌ای که پرسون والیبال خیلی روش بحث بود و یک بازیکن مجاز بود که کم مایی رو در واقع اضافه داشته باشه داره برگزار میشه دیگه.
بله بله، طبق همون آیین‌نامه‌ای که فدراسیون فرستاده بود به باشگاه و ما هم اعلام کردیم تو جلسه.
آقای سلیمانی، اینا چون نوجوان هستن، شما از نظر شیوه نمای بهداشتی مراعاتشون رو میکنید؟ واکسن زدن
کلن جناب اسکوی عزیز، اینجا اصلا توی منطقه ایه که خوابگاهشون خوابگاه دانشجوی محافظت شده، بیرون ارتباط ندارن، فقط با مینیبوس سرویس میرن سالون رو از اونجا میان خوابگاه، اگه مواردی هم پیش بیاد سرپرست ها خودشون پاسه کاراشو میان بیرون.
بله، خیلی متشکرم آقای سلیمانی.
ممنون آقای سلیمانی عزیز.
ممنونم از لطف شما.
خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار شما هم باشه.
خب شنوندگان عزیز، ازتون دعوت کنم به اخبار والیبال جهان توجه کنید که همکارم محمد مهدی شریفی تقدیمتون میکنه.
شنوندگان عزیز سلام، صبح زیبای زمستانیتون بخیر. در هفته 14 سری آ ایتالیا تیم صدرنشین پروجا در خانه چسترنا 3-1 پیروز شد. بردیا سعادت پشت خزن جوان چسترنا در حضور کوتاه مدت خودش 2 امتیاز به دست آورد، اما نتونست از شکست تیمش جلوگیری کنه. با ثبت این پیروزی پروجا همچنان صدرنشین است، چسترنا در رده 10 قرار دارد. دیدار جذاب تیم‌های ورونا و ترنتینو هم در نهایت 3-2 به سود ورونا به پایان رسید. با ثبت این شکست ترنتینو همچنان در رده 3 قرار دارد و لوبه تیم دوم جدولی هم در 3-3 پی مقابل پادوا پیروز شد. در فینال جام حذفی روسیه شاگردان ورباف در تیم زنیت کازان 3-0 دینامو مسکو را شکست دادند. در این مسابقه ولکوف ستاره زنیت کازان 14 امتیاز به دست آورد و سهم بیشتری در موفقیت و قهرمانی زنیت کازان ایفا کرد. در پایان نیم فصل سری آ ایتالیا گیورگی گروزر پشت خط زن مونزا با کسب 234 پوان امتیاز آورترین بازیکن مسابقات شد. ویلفرد لئون دریافت کننده قدرتی پروژا هم با کسب 34 امتیاز سرویس مستقیم به عنوان بهترین سرویس زن برگزیده شد. مارسلو مندز سرمربی تیم ملی آرژانتین در المپیک توکیو که با این تیم به مدال ارزشمند برنز دست پیدا کرد، هدایت تیم آسکوروسویا تیم میانه جدولی و با سابقه پلاس لیگ لهستان را بر عهده گرفت و جانشین جیولیانی شد. در مرحله 1/4 نهایی جام حذفی ترکیه یاران شریفی در تیم اسپورتوتو 3-0 از سد تیم قدرتمند فنرباغچه گذشتند و به مرحله بعد صعود کردند. شریفی در این مسابقه 15 امتیاز از 60% موفقیت در حمله به دست آورد. محمد موسوی دفاع ملی پوش ایرانی فنرباغچه هم همچون هفته‌های گذشته به دلیل مصدومیت در ترکیب تیمش حضور نداشت. بر اساس اعلام فدراسیون والیبال آمریکا، قرارداد جان اسپراو سرمربی مردان و کرچ کلاری سرمربی زنان این تیم تا المپیک 2024 پاریس تمدید شد و در مرحله 1/16 نهایی جام حذفی لهستان اسکرابل خاتوف در حضور میلاد بادیپور 3-1 تیم چستوخوا را شکست داد. میلاد در این مسابقه 13 امتیاز برای تیمش به دست آورد. متشکرم، روز بخیر.
خب شنوندگان عزیز، به پایان جهان ورزش والیبال امروز رسیدیم. امیدوارم که این برنامه متوجهتون قرار گرفته باشه. آقای شاکری برخوردید.
عرضی ندارم، آرزوی سلامتی دارم برای همه هموطنان خوبم و باز هم همونطور که شما همواره توصیه میکنید، تاکید میکنید، امیدوارم که با توجه به شرایط این روزا باز هم جدی بگیریم مسائل رو، بهداشتی رو، و بتونیم خودمون رو از گزند این مشکلات رهایی بدیم. برای همه هموطنان خوبم اوقات خوش رو آرزو می‌کنم.
با سپاس از همراهی شما شنوندگان ارجمند، تا برنامه بعد، روز بخیر و خدا نگهدار.
دوستان، نهم دی ماه روزی بود که همه این حقایق عظیم و عزیز با حضور ملت و بصیرت مردم رقم خورد و آب پاکی بر دستان فتنه ریخته شد. روز بصیرت و میثاق امت با ولایت گرامی باد.
رحم الله امرأ تفکر فاعتبر. فتنه یعنی شعارهای حق را کسانی با محتوای 100% باطل مطرح کنند بیارن برای فریب دادن مردم، اما ناکام شدند. هدف از ایجاد فتنه گمراه کردن مردم است. شما ملاحظه کنید مردم ما در مقابله با فتنه خودشون به پا خواستند. نهم دی در سرتاسر کشور مشت محکمی به دهان فتنه‌گران زد. این کار رو خود مردم کردند. این حرکت همونطوری که بارها گفتند گویندگان و بزرگان و همه، یک حرکت خودجوش بود. این خیلی معنا دارد. این نشانه این است که این مردم بیدارند، هوشیارند. این پیام را دشمنان ما باید بگیرند. اون کسانی که خیال میکنند میتوانند میان نظام و میان مردم جدایی بیندازند، ببینند، بفهمند که این نظام نظام خود مردم است، مال مردم است. امتیاز نظام ما به این است که متعلق به مردمه.
اینجا تهران، رادیو ورزش.
مایع ظرفشویی با نوتلایی تمیزی و شفافیت رو برمغان میاره.
بانو، انتخاب کت بانو.
نفسم دیگه بالا نمیاد. ای بابا، یه ساعت دیگه میرسیم اگه طاقت بیاری. نمیکشم آقا، این ماشین ما نفس نمیکشه. یه فیلتر خوب براش بزن.
برای اینکه نفس ماشین تازه بشه باید فیلتر البرز بندازم براش.
فیلتر یعنی البرز.
مایونز دلپذیر برای مزه‌دار کردن سالاد سیب زمینی. مایونز دلپذیر برای تزیین سبزیجات دوست داشتنی. مایونز دلپذیر برای پختن پاستا با سس سفید. شمیزی شد متفاوت، دلپذیر و دیدنی. انواع سس مایونز دلپذیر، تفاوت در دلپذیر بودن است.
بلیط هواپیما رو کجا بخریم؟
سفر مارکت.
کجا؟
سفر مارکت.
حالا چرا سفر مارکت؟
چون با سفر مارکت میتونی خیلی ساده همه ی قیمتهای بازار رو یه جا ببینی و مقایسه کنی.
مگه داریم؟
بله، با سفر مارکت دیگه لازم نیست کلی بگردی و آخرش هم گرون بخری. بلیط هواپیما، سفر مارکت.
دیلی مارکت با احترام تقدیم میکنن. توجه، توجه، کولاج در راهه. البته کولاج جمعیت دیلی مارکت.
جشن باری سبدهای میلیونی دیلی مارکت. هر دو هفته یک سبد پول به ارزش 500 میلیون ریال کمک هزینه خرید کالای ایرانی و 5 کارت هدیه 100 میلیون ریالی. کولاک جوایز در راه. دیلی مارکت.
مایه لباسشویی گوهر با سه ویژگی در یک محصول. خاصیت نرم کنندگی بالا، ضد الکتریسیته ساکن و اتوکشی آسان. کمکه نهایت پاکیزگی.
مهتاب بافت با برخورداری از فناوری روز، موفق به تولید انواع پارچه تاری کودی، حلقوی، کتان، توری رشن و گلدوزی بر روی پارچه شده است. کیفیت و دوام را